أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داده است در جلسه مرتبط با امام زمان و تذکر نسبت به اون بزرگوار شرکت کنیم و به لطف خدای متعال مقدار خوبی از کتاب شریف مکیال رو خوانده ایم و انشاءالله اگر خدا به همون عمر بدهد دوست می‌داریم که این کتاب رو، خوانشش رو و تأمل بر روایاتش رو در محضر بزرگواران به اتمام برسانیم. از طرفی عجله‌ای برای به پایان رساندن کتاب نداریم، چون بودن در محضر کتاب و تذکرات منظم هفتگی نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بسیار ارزشمند. اما از جهت دیگه به هر حال کتاب‌های خوب دیگری هم هست در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه که می‌توانیم اونها رو هم به تدریج بخوانیم و بهره‌مند بشیم. خوشا به حال جوانترهای جلسه ما که اگر ما بزرگترها، حالا اگه من خودم جزء بزرگترها حساب کنم، اگر ما بزرگترها به دلیل گاهی کهولت سن، گاهی ضعف مزاج، گاهی رفت آمد مکرر نوه ها و بچه ها، یا برخی ناتوانی های دیگه نتوانیم توفیق استفاده دقیق از کتاب های دیگر را داشته باشیم، شما حتما اگر همت بفرمایید و اگر از خود صاحب الزمان مدد بگیرید توفیقات بسیاری پیدا خواهید کرد. یکی از نکته های جالبی که کمتر بهش توجه می شود در بندگی خدا اینه که ما معمولاً وقتی می‌خوایم بگیم نماز یک نفر ارزشش بیشتر از نماز یکی دیگه است، به ما که میگن ملاک بگو، ما ملاکی که میگیم معمولاً میگیم اگر حضور قلب داشته باشه. گاهی بعضیا یه سطح بالاتری میخوان بگن، میگن به میزان حضور قلب و اخلاصش، بهره اش از اون نماز بالاتر. اما یه جمله دیگری را ما نمیگوییم که اون جمله هم در همه اعمال عبادی که یکیش نماز هست و بسیار هم مهم است نقش جدی داره. یعنی درجه ای که اون نماز یاریگر است و میزانی که اون نماز برای فرد ایجاد توفیق می کند به اون عامل مهم و مغفول هم وابسته است. اون عامل چیه؟ علم و معرفت. یعنی به عبارتی اگر دو نفر حضور قلب در نماز داشتند، اخلاص در نماز داشتند، جهت و عمق اعتقاد و معرفت و باورشون در مبانی اسلامی ملاک پاداش اونها و بهتر بگم بالا بردن اونهاست. اگر اعتقاد یعنی توحید صحیح، اگر اعتقاد یعنی نبوت صحیح را باور داشتن، اگر اعتقاد یعنی معرفت به مقام آل الله داشتن، اگر اعتقاد یعنی معرفت به امام زمان داشتن، اگر معنای معتقد بودن و با اعتقاد صحیح بودن اینه، پس ما به هر تلاش و کوششی برای کسب علم دین و بهره‌مندی از معرفت اعطای خدا به لطف خدا و عنایت او و افزوده شدن معرفتمون، اعمال خیرمون هم برامون با برکت تر و با ارزش تر می شود. اگر به حساب و کتاب و ثواب و عقاب بخوایم توجه بکنیم، ثوابش بیشتر میشه. خب حالا نمازی که بهره اش برای نمازخوان بیشتره، حضور قلب داره، اخلاص داره، معرفت کاملتری داره، بهرش از این نماز بیشتره، این نماز او رو بالا میبره، بالا میکشه. موجب تقرب نیکوتر او به درگاه خدا میشه، موجب تقرب او به وجود مقدس حجت زمان میشه. خب اگر این اتفاق افتاد، معناش اینه که او نسبت به شعاع نورانی وجود حجت خدا قرب بیشتری دارد، پس بهره‌مندیش از شعاع اون نور افزون تره. حالا امام زمان سلام الله علیه به کسانی که به ایشون نزدیکترند و بهرشون از اون نور بیشتر است چه چیزی را لطف کنند و عنایت کنند به اذن خدا برای اون فرد ارزشمندتره؟ قطعا یکی از بالاترین چیزهایی که میتوانند لطف کنند و عنایت کنند معرفت افزونتر، محبت افزونتر، براعت افزونتر، استحکام بیشتر در اعتقادات، قلب سلیم، اخلاق نیک، توفیق انجام بهتر واجبات، توفیق ترک قاطعتر محرمات. هر که هر میزان به شعاع نور وجود مقدس صاحب الزمان نزدیکتر بشه بهرش بیشتره. حالا یکی از کارهایی هم که حضرت میکنن ممکنه یه گره مادی هم ازش باز بکنن، اینا که دیگه برای حضرت کاری نداره، اینا رو خود چیکیش میشاشه. نور عقل کسی افزون بشود، شعاع نور عقلی که به او میدهند روشنگر ماهیات افزون تری باشد. خب حالا اگر این اتفاق افتاد، در واقع فرد به هر گامی که برمی دارد مقدمه گام بعدیش رو فراهم میکنه. در مسیر معرفت قرار گرفت، نماز نیکوتری خواند، نماز نیکوتر برای او بهره بیشتری داشت، او را در معرض تابش انوار معرفت الهی قرار داد، این معرفت بالاتر بهره او را از نمازش بالاتر میبره، نماز بالاتر موجب تقرب بیشتر او به درگاه خدا و حضرات معصومین می شود و به همین ترتیب و به همین شکل. اگر ما فرض بگیریم که ما به هر روایتی که می خوانیم یه درجه به اون معرفت می دن. فرض می گیریم دیگه، نمی خوام مقدمات بحث معرفت و اعطای معرفت رو بگم، ولی که فرض بگیریم خب هر یه روایتی که من میخوانم یه درجه معرفت، یه درجه معرفت، یه درجه تقرب، یه درجه تقرب عنایت افزونتر، عنایت افزونتر بهره بیشتر، نماز مفیدتر و پربهرتر، نماز مفیدتر و پربهرتر، مراتب معرفتی بالاتر. حالا ما نشستیم فکر میکنیم چیکار کنیم که بچه های ما نمازشون بهتر بشه، چیکار کنیم بچه های ما توفیق بندگیشون بیشتر بشه. اگر کسی گفت بچه من الحمدلله موفقه، نمیدونم خودش درس خونده از خودش از ما خیلی بهتره، ما خوشحال میشیم. ولی سوالمون اینه که میشه یه درجه هم بهتر شد؟ بله. مگر نه آن که به هر صلوات ما اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل فرجهم و لن عداهم، مقام پیغمبر افزون می شود، لطف خدا بر پیغمبر افزون می شود. دیگه برای بچه من که خاک پای قنبر امیرالمومنینم نمی شود، به هر درجه ای که جلو برود هنوز راه داره. یه وقت بر نگردیم و خودمون رو گول بزنیم یا بچه هامون رو که بله تو که خوبی الحمدلله، اب نداره در مکالمات بگیم الحمدلله خدا رو شکر تو نمازت قضا نمیشه، خدا رو شکر نمازاتو اول وقت میخونی. اینا اشکال نداره آدم پیام مثبت بده و تشویق کنه، اما اینکه من پل خودم بگم بابا این که خوبه دیگه، یا به او بگم بابا تو که خوبی دیگه، نیاز نداری دیگه یه زیارت عاشورای مجدد بخونی. اگر من بخواهم بر درجات توفیق او بیفزایم با همین توضیحی که عرض کردم، خب یکی از راهاش با این مقدمه این است که او نسبت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، روایات مربوط به اون حضرت، نکته های مربوط به زندگانی اون حضرت و شرایطی که چه مربوط به ظهور چه پس از ظهور است و مربوط به حضرت است آشناتر بشه. اینا همش در ذیل همون عنوان معرفت است دیگه. اگر اون معرفت به لطف خدا افزون شود خیلی اتفاقات بعدش میفته. و ما در همین موضوع نماز، همین موضوع نماز وقتی مطالعه میکنیم، وقتی بررسی میکنیم، وقتی سرگذشت ها رو میخوانیم، میبینیم واقعا نماز ما نسبت به نماز قابل قبول در درگاه حق متعال فاصله زیاد داره، فاصله خیلی داره. یه خاطره ای برای شما نقل قول کنم از یکی از اساتیدمون که خیلی برای من جالب بود این خاطره. به رحمت خدا رفتن ایشون. ایشون میگفتن که من در جوانی اهتمام کردم برای این که تا جایی که میتوانم تمام مستحبات مربوط به نماز رو رعایت کنم. گفتن یه همچین همتی کرد. و خودم پیش خودم گمان کردم که خلاصه نماز من یک نماز ویژه‌ای شده است. ایشون میگفتن به مناسبتی همسفر شدم و همراه شدم با استاد خودم که من در محضر او تتلمذ میکردم و درس میآموختم. می گفتن یک شب نماز مغرب و عشا رو پشت سر او خواندم و فهمیدم نماز من در مقابل این نماز نماز نیست. توجه کنید، اگر بزرگواران کتابی راجع به نماز خوانده باشند و راجع به مستحبات نماز، می‌دانند که یک باب گسترده ای از روایات. الان نمی‌دونم که این کتابی که الان میگم در بازار هست یا نه، ولی یک کتابی بود به نام مستحبات نماز، آقای عباس عزیزی جمع‌آوری کرده بود. فکر میکنم ستاد اقامه نماز شاب کرده بود. من خیلی سال پیش که اینو خوندم، خب بعضیشو کمتر آدم میتونه عمل کنه. تازه این برگزیده بود از کتاب الصلات به اصطلاح کافی و به گمانم وسائل. حالا این بزرگوار که اهل درس و تعمق و تلاش و مجاهده بود، میگفت من کاری کردم که فکر کردم دیگه دارم نمازم رو به شکل کامل و تمام به جا میارم. من با استاد خودم که رو گفتم من نماز نمیخونم که. حالا اینا هر دو غیر معصومن، هر دو دو تا بچه شیعه تلاشگر در مسیر تقرب به درگاه خدای متعال. به قول مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که در یک نقلی و ماجرایی از ایشون که الان اونو نمیخوام بپردازم که ذهنمون پراکنده نشه، ایشون برگشته بود من گفته بود من که معلوم نیست نوکر دست چندم صاحب الزمانم، خدا به همین لطفو کرده، چه برسد به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، چه برسد به نوکران و خدمتگزاران و اولیایی که در محضر وجود نازنین صاحب الزمان هست. حالا شما حساب کنید، ما نماز خودمون رو نماز حساب میکنیم، معرفت خودمون رو معرفت حساب میکنیم. یه جلد کتاب راجع به زندگی امام زمان سلام الله علیه خوندیم، میگه خود دیگه حضرت دیگه چیزی نیست. اتفاقا یه بنده خدایی که خودش هم اهل مطالعه بود و الانم سخنرانه، گاهی هم دیدم این برنامه برش صحبت میکنه، ایشون به من میگه راجع به امام زمان سلام الله علیه که فلان کتابی، کتاب مشخصی هم اسم برد غیر از این مکیال، خیلی باریکتر از این مکیال بود، میگه اون کتابو بخونی که دیگه راجع به امام زمان دیگه بلدی، دیگه چیزی نمیخواد، دیگه حضرت مطلب دیگه ای نداره. ما فکر میکنیم یه معرفتی داریم و یه نمازی میخوانیم و مثلا اگر تو جانماز ما دو تا دونه شیشه عطر باشه، یکی از مشهد یکی از مثلا کربلا، دیگه قوغاست. پس من با این توضیحات توجه دادم بزرگواران را به ارزش روایات مربوط به امام زمان که انشاءالله مقدمه افزایش معرفت ما به اون وجود مقدس باشد و بالا بردن معرفت اطرافیانمون، خصوصا فرزندانمون، همسرانمون نسبت به امام زمان سلام الله علیه با خواندن این روایات. یعنی این که من گاهی از بزرگواران میپرسم که خب حالا مثلا این مطلب رو فرمودید به کسی یا نفرمودید، یا پیگیری میکنم که بعضی مطالب رو بفرمایید، به گمانم کسی که از جمع ما دلسوزتر باشد به فرزندانش و همسرش و خانواده خودش و خانواده همسرش، شوقش و انگیزش برای بیان این مطالب، البته با مختصاتی که اون خانواده داره و شرایطی که داره، گاهی اوقات شما نمیتوانید بعضی از تلاش‌های تبلیغی رو انجام بدید، ولی ذوقش برای رساندن این پیام‌ها و متذکر کردن دیگران به نام و یاد امام زمان علیه السلام بیشتر خواهد. اگر آنچه گفتم روشن بود و ابهام خاصی ندارد، بزرگواران همینطور که یه شماره یک ارسال می‌فرمایند، سه صلوات برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم. بعد درخواست من برای ارسال شماره یک به این جهت است که نسبت به انتقال پیام و روشن بودن مطلب آسوده خاطر تر باشیم. اگر ابهامی هم هست بفرمایید، اگر نه من وارد بحث بشم. خب، کتاب شریف مکیال بخش چهار روم، حرف غین، روایات مربوط به غیبت امام زمان سلام الله علیه، رسیدیم به روایتی از احمد ابن اسحاق ابن الاشعری. این روایت رو در دو جلسه قبل خواندیم و جلسه قبل از اون، جلسه پیش روایت رو مجدد نخوندیم، ولی به نکته های دیگری از این روایت اشاره کرد. اگر اجازه بدید، برای اینکه همه بزرگواران متن روایت رو در مقابل خودشون قرار بدن و بیابند و آمادگی خواندنش رو داشته باشند، ما این روایت بسیار ارزشمند و پرنکته رو خواهش کنیم یکی دیگه از بزرگواران بخوانند برامون، بعد من نکته بعدی این روایت رو خدمتتون عرض کنم. یکی از بزرگواران داوطلبانه بفرمایید.
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
از احمد ابن اسحاق شروع.
بله.
و از احمد ابن اسحاق ابن سعد الاشعری منقول است که گفت بر حضرت ابو محمد حسن ابن علی عسکری علیه السلام داخل شدم و تصمیم داشتم در باره جانشین بعد از خودش سوال کنم. پس خود آن حضرت سخن را آغاز کرد و فرمود ای احمد ابن اسحاق، به درستی که خداوند تبارک و تعالی از هنگام خلقت آدم و نیز تا هنگام برپایی قیامت زمین را هیچگاه از حجت خود بر خلق خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت و به حجت الهی بلا را از اهل زمین دور می سازد و به برکت او باران فرو می بارد و به او برکات زمین را بر می آورد. پرسیدم یبن رسول الله، پس امام و خلیفه بعد از شما کیست؟ برخواست و با عجله به اندرون خانه رفت. سپس بیرون آمد در حالی که کودکی 3 ساله که صورتش مانند ماه شب 14 بود بر شانه داشت. آنگاه فرمود ای احمد ابن اسحاق، اگر بر خداوند عزوجل و حجتهایش عزیز نبودی این فرزند را به تو نشان نمی دادم. او هم نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم کنیه آن جناب است که زمین را پر از قسط و عرض کند در حالی که پر شده باشد از جور و زور. ای احمد ابن اسحاق، مسئله او در این امت مسئله خیر و ذوالقرنین است. به خدا سوگند او غیبتی خواهد داشت که در آن از هلاکت نجات نمییابد مگر آنکه خداوند عزوجل او را به اقرار و اعتقاد به امامتش ثابت بدارد و به دعا کردن برای تعجیل فرجش توفیق دهد. احمد ابن اسحاق میگوید عرضه داشتم آیا نشانه ای هست که قلبم به آن اطمینان و آرامش یابد؟ از آن کودک با زبان عربی فصیح سخن گفت و فرمود من بقیت الله در زمین او و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم. پس از دیدن این دنبال اثر و نشانه مگرد ای احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق گوید پس خوشحال مسرور بیرون آمدم. چون روز بعد شد دوباره به خدمت آن حضرت رسیدم و عرض کردم یابن رسول الله، من به آنچه بر من منت گذاشتی خیلی خوشحالم. پس روشی که در او از خیر و ذوالقرنین جاری است کدام است؟ فرمود ای احمد طول غیبت. گفتم یابن رسول الله حتما غیبت او طولانی خواهد شد. فرمود آری. سوگند به پروردگارم تا جایی که بیشتر کسانی که معتقد به این امر هستند از آن برگردن و باقی نمیماند مگر کسی که خداوند عزوجل از او برای ولایت ما پیمان گرفته باشد و ایمان را در قلبش بنویسد و او را به روحی از جانب خود تایید فرماید. ای احمد ابن اسحاق، این امری از امور الهی و سری از اسرار خداوند و غیبی از غیب الله است. پس بگیر آن چه به تو آموختم و آن را مخفی بدار و از شاکرین باش که فردای قیامت با ما در
این بسیار عالی، بسیار عالی. چقدر خوب خوندی تاج خانم. الحمدلله فضای مجازی هم همراهی کرد. صدای شما قطع و وصل نشد. چون گاهی اونجایی که تشریف دارین صدا قطع و وصل میشه. خیلی ممنونم. لطف کرد. خب بزرگواران خاطرشون هست احتمالاً زیر اون قسمت هایی که من عرض میکنم خط کشیدن در روایت، یک نکته اون قسمتی بود که بلا را از اهل زمین دور میسازد که در این قسمت صحبت کردیم، شاید یک جلسه تقریبا. به او برکات زمین را بر می آورد که این را هم صحبت کردیم و این دو نکته را هم با هم تلفیق کردیم و توضیح دادیم. نکته دیگری که بهش توجه کردیم این بود که اگر بر خداوند عزوجل و حجتهایش عزیز نبودی این فرزند را به تو نشان نمی داد. راجع به این عزیز بودن در درگاه خدا و حجتهایش صحبت کردیم و توضیحاتی دادیم و اهتمامهایی رو تذکر دادیم. نکته دیگری که امروز بهش توجه میکنیم این عبارت است که متن خود این روایت رو هم در مکیال قبلا با هم خوانده ایم به صورت مستقل. قسمت فارسیش رو که میخواید علامت بزنید این است که مگران که خداوند عزوجل او را به اقرار و اعتقاد به امامتش ثابت بدارد و به دعا کردن بلای تعجیل فرجش توفیق دهد. اگر بزرگواران خاطر شریفشون باشد که انشالله هست، خصوصا اونهایی که از متقدمین هستند، حالا بعضی ها که جدید آمدن شاید بر نخورده باشن، ولی اونهایی که از قدیم خدمتشون بودیم یادشون هست که ما این متن روایت رو خواندیم، براش خاطراتی هم تعریف کردیم و درخواستم کردیم که همه حفظ کنن. من یک بار روایت رو میگم که اونایی که یادشون رفته یادشون بیاد و بتوانن یه دو سه نفر بر ما روایت رو از حفظ بخوانن داوطلبانه. والله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز وجل على القول بامامته و وفقه فیها للدعاء بتعجیل فرجه. داوطلب اول برای خوندن از حفظ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله لیغیبن غیبتا لا ینجو من الهلکه الا من ثبته الله عزوجل به ایمانه و وفقه الله لدعا به تعجیل فرجه.
یه چند تا جا افتادگی کوچیک داشت که تو مرور دوباره یادتون میاد، تا چون داوطلب اول بودین ما از شما میپذیریم. من یه بار دیگه میخوانم، شما ببینید با آنچه خواندید ممکنه یه تفاوت کوچیکی پیدا کنید. والله لیغیبن غیبتن، نه غیبتن، غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز وجل على القول به امامته و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه. داوطلب بعدی بفرمایید.
سلام عرض ادب.
سلام علیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله عز وجل علی القول به امامته و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه.
احسن به شما، انشالله خدا حافظه شما را در مسیر خدمت به امام زمان تقویت کند بیش از پیش.
بنده باشی، ممنون از دارید.
داوطلب بعدی هم بفرمایند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
والله لیغیبن غیبتا لا ینجو فیها من الهلکت الا من ثبته الله عز و جل على القول به امامته و وفقه فیها للدعاء به تعجیل فرجه.
بسیار عالی، خدا انشالله به شما هم توفیق افزونتر در خدمت به امام زمان سلام الله علیه عنایت بفرماید.
ممنون به دعای شما.
این روایت تکلیف اولمون برای جلسه بعد که همه بزرگواران از حفظ آمادگی خواندن داشته باشن بدون غلط. این تکلیف یک این جلسه، یادتون نره، خودتون توی گروه بعداً یادآوری بکنید به هم دیگه. پس متن این حدیث شریف که قبلا خوانده بودیم و توضیحی هم داده بودیم و یه خاطره مفصل جالبی هم تعریف کرده بودیم، دیگه یادآوری نمی کنیم. بخشی از همین روایت مفصلی است که خواندیم و انقدر این بخش مهمه که من میخوام خواهش کنم بزرگواران، گرچه بعضی ها این روایت رو شاید برای اطرافیانشون گفته باشند، ولی با این مقدمه‌ای که من میگم به عنوان نمونه، نه که بگم عین این، ولی به عنوان نمونه برای همسر گرامیشون، فرزندشون، دامادشون، عروسشون، دوستشون، همکلاسیشون، همجلسه‌ایشون، همدانشگاهیشون تعریف کنن. تغییر در مقدمه اشکال نداره، ولی بالاخره با یه مقدمه‌ای که این مفهومی که مد نظر است منتقل کنه. این میشه تکلیف دوم ما که انشالله تا هفته بعد حداقل برای 3 نفر این روایت با مقدمش بیان بشه. ببینید مقدمش اینه. من مثلا میخوام برای دوستم تعریف کنم یا میخوام برای کسی بیان کنم، میگم که شما برای ایام نیمه شعبان که حدود 15 روز دیگه است، یا اگه چند روز دیگه گفتین باز زمانشو میتونید کمی تغییر بدید، ولی حدود 15 روز دیگه است، برنامه یا کار خاصی دارین؟ من دارم از اون دوستم میپرسم، یا به همسر گرامی، به مرد مردا، مرد زندگیم برمیگردم میگم که حاج محسن آقا، نیمه شعبان نزدیک، شما برای امسال نیمه شعبان برنامه‌ای نداریم؟ الان به این که حاج محسن آقا چه جواب میدن کاری نداریم. بعضی ها حاج محسن آقاشون از 1 سال پیش داره برای نیمه شعبان فکر میکنه و کار میکنه، خدا خیرش بده، سایش هم بر سر خانوادش نگه. بعضی ها به هر دلیلی چیز خاصی به ذهنشون نمیرسه، میگن مثلا نه حالا نمیدونم، منظور اینه که مثلا بریم به باغچه‌مون سر بزنیم. بعضیا میگن منظور اینه که مثلا جای مهمونی برنامه‌ای داریم، مهمون می‌خوای بگیری. یا مثل بعضی از خلاصه نکته‌های لطیف ایمانند مثلا میگن خانم بگو مثلا قلبم داره میتپه، چیه، چی کار کردم، چه اشتباهی کردم، چه کاری باید انجام بدم. شما میگین نه، خواستم برنامه‌ای داری یا نداری. اگر احساس کردید که طرف مقابل خیلی برنامه خاصی نداره، اگرم جوابهایی داد که نشون میداد که خلاصه فاصله داره از آبادی، اون یه ادبیات افزونتری میخواد، بازم در خواندن این روایت خللی ایجاد نمیکنه. من باید بگم آخه چطور میشه ما، ببینید او رو خطاب قرار ندید که مثلا فکر کنه دارید درسش میدید، ادبیاتتون ما باشه، چطور میشه که ما خودمون رو شیعه اهل بیت و امام زمان بنامیم و چنین افتخاری هم نصیب ما شده باشه با توجه به یک تعبیر عجیبی از امام عسکری سلام الله علیه. ما برای نیمه شعبان میلاد امام زمان سلام الله علیه هیچ کار نکنیم. من در بیانم مخاطب را تحریک کردم به اینکه اون جمله عجیب امام عسکری چیه. واقعا هم جمله عجیبیه ها. ما همیشه معتقدیم در همه مسیرها، خصوصا مسیر تبلیغ و هدایت و راهنمایی و تذکر و صداقت را رعایت کنیم. اگر این عجیب شما توانست کسی که روی مبلی لم داده است روی یه خورده جلو بیاورد؟ الحمدلله رب العالمین، آماده است برای خونده شدن روایت. اگر نه، شما باید اون عجیبه رو دوباره با یه ادبیات دیگری بگین. روایت عجیبا، روایت عجیبن غریبا، روایت فوق‌العاده، یه جوری که طرف رو مشتاق به شنیدن روایت کنید. بعد روایت رو میخونید. امام عسکری علیه السلام فرمودن والله، یادتونه اون موقع که روایت رو میگفتیم بعضی جاهاش رو میگفتیم مکس کنید، بعضی جاهاش تکیه کنید دیگه، حالا اونا رو انشالله اگه تو فایلا بود میشنوید، بعضی هاشو یادم نیست که مال جلسه چند. والله امام معصوم قسم میخوره، والله لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه، لا ینجو. یه نفر میگه آقا من شوهرم بابا اصلا خودش این کاره است، اب نداره. شما میگین برنامه چیه؟ میگه برنامه اینه اینه اینه، جملتون اینجوری تغییر میکنه. الحمدلله رب العالمین که شما چنین توفیقی داری. واقعا این توفیقات من رو متذکر این روایت میکند که خیلی روایت عجیبی ساز امام عسکری سلام الله علیه. چیه اون روایت؟ اینه. اصلا با هم از حفظ بکنی چه اشکال داره؟ لا ینجو فیها من الهلکه، نشانه من ثبته الله علی القول به امامته، نشانه داره هر چیزی، هر باوری نشانه داره. من اگر باورم این است که الان گرممه کتمو میکنم، باورم اینه که الان سردمه شالگردنمو میندازم. نمیشه که کسی میگه خیلی سرده ولی شالگردن رو بغلش هر نداره بندازه دوشش یا کتش تنش نکنه. از نشانه های ثبته الله علی القول به امامته این است که یکی از برجسته ترین روزهای سال رو که به نام امام زمان علیه السلام است، او از حال عادی و طبیعی زندگی خارج بشه و برای این اعتقاد مهم اساسی و سرنوشت سازی که داره حرکتی انجام بده، به قدر توانش، به قدر سوادش، به قدر امکانات مالیش، به قدر نوع ارتباطات اجتماعیش، به هر قدری که میتونه. و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرج. در چه زمانی من و توی شوهر، من و توی خواهر، من و توی برادر، من و توی جاری میتوانیم بهتر برای فرج امام زمان دعا کنیم و جامعه رو به سمت این دعا پیش ببریم؟ در ایامی که جامعه بیشتر از همیشه متوجه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است، به برنامه ای از رسانه‌ای، به تبلیغی، به بنری، به مجلسی، به بهانه عروسی هایی که اون ایام برگزار می شود، جامعه متوجه امام زمان سلام الله علیه می شود. حالا من میخوام خودم، همسایه ها، هم محله یامونو نجات بدم. چطور اگر من مطلع بشم که خدای نکرده دو هفته دیگه تو محله ما اتفاقی میافتد یا تو شهر ما یا تو روستای ما زلزله‌ای میاد، چطور بقیه رو خبر میکنی؟ همه هلاک میشوند، خب تو میخوای همسایت هلاک نشه یا نه؟ و فقه او فی حال دعا به تعجیل فرجه، تو واسطه این توفیق خدا بشو. همه هلاک میشن، میخوای مادر عروست هلاک نشه؟ زنگ بزن دورو جلوتر آج خانوم، چقدر خوبه، چقدر خوشحالیم، چقدر باعث افتخاره که ما با شما نسبتی داریم، چقدر شما رو دوست میداریم، همه رو هم صادقانه، هیچ جا نمیخوام جمله کذبی بگیم. انشالله روز نیمه شعبان، روز میلاد امام زمان سلام الله علیه، امسال انشالله سال فرج حضرتم باشه. راستی مطلع هستید شبهای نیمه ماه شعبان در یه ساعت مشخصی خیلی ها با هم دیگه می ایستن رو به قبله دعا میکنن، تو اون ساعت ما هم دعا کنید. انشالله ما به دعای شما آمین میگیم، شما به دعای ما آمین بگید. هر کسی با ادبیات متناسب با خودش. لا ینجو فیها من الحلکه روایت فوق‌العاده است. لا ینجو فیها من الحلکه، نجات پیدا نمی‌کنه. هلاکته، کسالت نیست، هلاکته. ضعف نیست، هلاکته. گرفتاری نیست، هلاکته. دردسر نیست، هلاکته. مشکل نیست، هلاکته. زخم زبان نیست که آدم بگه تحمل میکنم، هلاکته. طعنه نیست، هلاکته. جاماندگی نیست، هلاکته. تر شدن نیست، هلاکت و غرق شدنه. حضرت فرمودن دعای غریق را زیاد بخوان. دعای غریق یعنی چی؟ یعنی لا ینجو فیها من الحلکه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حضرت اسم دعای غریق روش میگذارن. هلاکت است، غرق شدن است، بیچارگی است. چرا دلت نمیسوزه از این دختر نوجوانی که نسبت به امام زمان معرفت نداره؟ چرا دلت نمیسوزه به اون خواهرزاده یا برادرزاده ای که در کشور تو هم زندگی نمیکنه، توجه به امام زمان نداره؟ چرا دلت نمیسوزه؟ حالا که شوهر شما زبان خوبی داره، بیان خوبی داره، وجهه خوبی در فامیل داره، تشویقش کن، ترغیبش کن، کمکش کن، حمایتش کن. سنگ راهش نشو، همراه او بشو، برای اینکه بتواند از این بیانش، از امکاناتش، از موقعیتش در دفاع از امام زمان استفاده بکنه و پیش بره. در توجهاتی که نسبت به اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه داشتیم اینو عرض کردم. همسر اون شهید بزرگواری که آمد در میدان و به دست غلام شمر به شهادت رسید بر روی جنازه شوهرش، لازم نیست حتما شما همه جا سخنگو یا دعوت کننده باشید. همسر شما میگه خب حالا حاج خانم هستن دیگه. ایشون هم موقع مثلا گفتن حرفای اقتصادی یا جوک یا تفریح و اینا دخالت بکنه، نه، او رو هم تشویق کنید، او رو هم حمایت کنید. پسرتون یاد بدید، شعری بهش یاد بدید، زیارتی بهش یاد بدید، توجهی بهش یاد بدید. حسن حسین خدا در زمانه ما و در عصری که ما نفس میکشیم، حسن ولایت امام زمان علیه السلام، همه رو به این پناهگاه تشویق کنید و ترغیب کنید. نیمه شعبان شما با نیمه شعبان دیگران باید فرق کنه. اگر کسی چند میلیون پول داد به جایی که میشد جشنی بگیرن، برنامه‌ای برگزار کنن، دلی شاد کنن، غذایی طبخ بکنن، اکتفای به این نکنه. اگر لازم است بفرمایید که من این روایت رو مجدد بیان کنم، چون گفتم براتون، امیدوارم تو ذهنتون باشه. اون روایتی که مربوط به جعبه های ساعات عمر بود در روز قیامت، اگر یادتون بیاد و مد نظر داشته باشید، میگید تو این ساعت برای امام زمان میتونم چه کاری بکنم؟ خب همش که نمیتونم کار مالی بکنم، همش که نمیتونم با تلفن یه تبلیغی بکنم، همش که نمیتونم مثلا فقط یه جلسه 4-5 تا دختر خانم نوجوان فامیل رو اداره بکنم. فقط که این کار نمیتونم بکنم، بالاخره اینا هفته یه بار میخوان بیان، هفته دو بار میخوان بیان، خب بقیهش رو چیکار کنم برای صاحب الزمان؟ فاستبقوا الخیرات، کدام خیر بالاتر است از خدمت به وجود نازنین بی بی زهرا سلام الله علیها، پدر بزرگوار و همسر عزیزشون و فرزندان معصومشون؟ کدام خیر بالاتره؟ نگاه نکنیم به دیگران که در چه چیزهایی با هم دیگه سبقت میجوین. خدا به ما لطف کرده است تا به این لحظمون عاقبتمون رو نمیدونیم. واقعا هیچ کی عاقبتشو نمیدونه. نه به منمهایش نگاه میکنن، نه به نوشته هایش نگاه میکنن. این برقعی ملعون یا کسروی ملعون، اینها در جایگاه یک شیعه هم مکتوبه دارن، ولی بعد هم خودشون رو به زلالت انداختند هم دیگران، و دیگرانی هم که الان هستند و قلمشون کار شیطانی میکنه. حالا که خدا به ما توفیق داده، الان جزو انشاءالله کسانی هستیم که من ثبته الله علی القول به امامته. الان که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما نسبت به امام زمان اعتقاد و ثبات قدم داریم. همین رو قدر بدانید. کاری به ذهنتون نمیرسه با دیگران مشورت کنید. بعضی مطالب رو قبلا در گروه بزرگواران گذاشتن، تو مناسبت‌های قدیر، نیمه شعبان راه‌هایی رو پیشنهاد کردن. همت کنید. این روایت رو برجسته کردیم باز به جهت توجه معرفتی به اون، که انشالله بزرگواران از این روایت در تبلیغشون و تشویق دیگران به خدمت در ایام میلاد امام زمان استفاده بکنن و ارتباط این روایت را بتوانن با یک شیعه مدعی، با یک شیعه که باور دارد و در نیمه شعبان از او فقط خوردن شربتی که همسایه داره در خونه میدهد به قول ماها پذیرفته نمیشود. باید در درجات بالاتر انشاءالله توفیقهای بالاتری داشته باشه. خب من میرم سراغ قسمت بعد این روایت. پس از دیدن عین دنبال اثر نگرد. این قسمت رو هم این جلسه توضیح میدم و موارد بعدی رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. پس بزرگواران میتوانند ذیل این عبارت هم خط بکشند. پس از دیدن عین دنبال اثر نگرد، تا من توضیح هم رو بیان کنم. ببینید اصل این مطلبی که دارم بیان میکنم شاید با ادبیات های دیگری از بنده شنیده باشید، حالا اونایی که از جاهای دیگه هم شنیدن که فبهل مطلوب، اما این ادبیات را مجدد و به شکل دیگری میخواهم استفاده بکنم برای انتقال یک مفهوم که اتفاقا با عرضی که در این روایت بود و بیان کردیم بسیار سازگار و همسانه. ببینید ما گفتیم الان به لطف امام زمان همه ما انشاءالله جزء کسانی هستیم که خدا، چون ثبته الله بود که خدا ما را در امامت اون بزرگوار ثابت قدم فرمود. الا من ثبته الله علی القول به امامت. خب کسانی که معرفت بالاتری دارند، بینش بهتری دارند و خدا بهشون نور یقین عنایت کرده است، اونها براشون وجود مقدس امام زمان وجودی عینی، روشن، قطعی و بیان است. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگن حالا نعوذ بالله، البته نعوذ بالله از اینکه کسی چنین سبکی سخن بگه، مثلا یه نفری بگه که بله حالا امام زمان السلام هم هستن، حالا ما هم هستیم، بالاخره حالا شاید حالا حضرتی وقت بیان دیگه، حالا اومدن میبینیمشون زیارت شد. اینجوری نیست. حضرت هستن بر اساس برخی روایات هر پنجشنبه، بر اساس برخی روایات هر دوشنبه و پنجشنبه، بر اساس برخی روایات هر روز اعمال ما خدمت حضرت گزارش داده میشه. حضرت میبینند ما را به قدرت الهی. امام زمان هستند. پس از دیدن این دنبال اثر نگرد. وقتی خدا به تو اطمینان و یقین به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داده، نرو در موضع یک شک کننده، نرو در موضع یک تردید کننده، نرو در موضع یک تشکیک کننده بنشین و بگو خب من میخوام حالا امام زمان سلام الله علیه رو برای خودم اثبات کنم، ببینم میتونم اثبات کنم یا نمیتونم اثبات کنم. نرو از رو صندلی یقین بلند نشو. وسوسه شیطانی که در این قبیل جملات شنیده می شود که شک بهتر از یقین است، این وسوسه شیطانی تو را از صندلی یقینت بلند نکند، چون دیگه این صندلی را شیطان بر می داره، نمی تونی روش بشینی. اگر یقین داری جوری سخن بگو که مثل یک فرد با یقین هستی. اگر تردید کوچکی داری برطرف کردن تردیدت را از امروز به فردا موکول نکن. و بدتر از همه این که کسی یقین دارد، یقین کاملی هم دارد، بعد میره روی صندلی شک میشینه میگه خب حالا یه نفر بیاد برای من اثبات کنه، بعدم وسطش بالاخره تست فیزیک داره، امتحان دانشگاه داره، انتخاب رشته داره، دردسر داره، مراسم همزایمون خواهرش رو داره، نمیدونم هیچی. مهم این بود که او رو از اون صندلی یقین بردار. با بچه هاتون، با شاگردانتون، با اطرافیانتون هیچ وقت از موضع تردید و شاید و میگن صحبت نکنید. جوری باید راجع به امام زمان سلام الله علیه اعتقاد داشته باشیم و سخن بگیم که هیچ تردیدی نیست در وجود مقدس حضرت. همین یقین است که کارسازه. بله ما درجات بالای یقین رو ممکنه بعضیامون نداشته باشیم یا اکثرمون، اونم باید خدا عنایت بکنه، اونم باید در نوکری در خانه صاحب الزمان و استغاثه‌ای به خدای متعال حاصل بشه. اما این که من موضع یقینم را با موضع تردید پیش ببرم، اینجا من ضرر کردم، اینجا من دوچار غبن شده. حضرت می فهمن پس از دیدن این دنبال اثر نگرد. دیگه نرو دنبال این که حالا ببینم بالاخره راه عبور این کسی که به اینجا رسیده است بر این شنزار یا بر این جاده نقش بسته یا نه. بابا خودشو داری می بینی؟ دست قدرت امام زمان را در زندگیت نمی بینی؟ کتاب شیفتگان حضرت مهدی سلام الله علیه رو فکر کنم آقای زاهدی نوشته، دو جلده، بخوانید. کتاب اصالت مهدویت مرحوم آقای صافی رو بخوانید. کتاب نجم ثاقب مرحوم نوری رو بخوانید. دست قدرت امام زمان رو میبینید، عنایت امام زمان رو میبینید، حضور امام زمان رو میبینید. دیگه ظلمه به حضرت که بری بگردی بگی حالا ببینم بالاخره اینجام یه اثری از حضرت هست. خود حضرت رو داری میبینی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا أجرهم. خدا انشالله همه در گذشتگان، حقداران، ذوال حقوق، پدر مادرها، خدمتگزاران به امام زمان در طول تاریخ به هر شکلی که به اون بزرگوار خدمت کردند و خیر رساندند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه پدران و مادران، همه را میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگردانند. ما رو هم ملحق به صالحان بفرمایید. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و